تفسیر سوره معارج از آیه 26 تا آیه 36. استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلاق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتبع وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. دنباله آیاتی است که در جلسه پیش قرائت شد که از این آیه شروع می شد. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الذین هم على صلاتهم دائمون الى آخر. فرمود انسان چنین آفریده شده است، هلوع آفریده شده است، دارای هلع. حالت ابتدایی انسان این حالت است که باید هم در ابتدا انسان این چنین باشد، ولی نه اینکه انسان این چنین باید باقی بماند. باید این چنین باشد که این به منزله سرمایه اولی انسان است، ولی بعد باید به گونه دیگر، یعنی با استفاده از همین سرمایه به شکل دیگر بشود. اون حالت اولی این است که یک حساسیت ابتدایی سطحی بدوی غیر منطقی نسبت به خیر و شر پیدا می کند، یعنی نسبت به سود و زیان. هر زیانی که بهش برسد در مقابل فوراً جزع و فزع و بیتابی، بدون اون که توجه داشته باشد که این زیان یک زیانی است که مقدمه یک سود بیشتر است. بله، و بدون چنین زیانی انسان به اون سود عظیمتر نمی رسد. اولین درسی که به انسان آموختند همین درس بود که متاسفانه انسان خوب تحویل نگرفت، و اون این است که رسیدن به سعادت بدون تحمل بعضی از محرومیت‌ها امکان پذیر نیست. اگر انسان فرض بکند که هیچ محرومیتی را تحمل نکرده به کمال و سعادت میرسد، اشتباه عظیم است. درست حالت این است که مثل یه بچه‌ای که بخواد به کمالات عالیه علمی و فنی و عملی برسد، یک دانشمند خیلی عالی قدر بشود، یک صنعتگر خیلی عالی قدر بشود، به یک کمال فوق العاده نائل بشه، اما به شرط اینکه به اصطلاح نازک نارنجی هم بزرگ می شود. از اون اول بچگی هیچ محرومیتی را هر چه که دلش بخواد فورا بهش برسد و هر چه که فل جمله براش ناراحت کننده است ازش دور بشه، وقت انسان نمی شود. انسان نمی شود. آیا امکان دارد که یه بچه‌ای به مقامات علمی برسد ولی با یک چنین نارز پروردگی و فوق‌العاده هرچی دلش میخواد و هرچی دلش ابتداعا نمیخواد امکان ندارد؟ گفتیم اولین درسی که به انسان آموختند درس تحمل محرومیت بود. برای بهره بردن از یک نعمتهای وسیع‌تر باید محرومیتی را تحمل کرد. تقوا معناش این است، خود نگهداری از یک چیزهایی که انسان فکر میکند ابتداعا براش خوب است. خودت رو نگه دار تا به اون چیزهای خیلی بالاتر برسی. اون درس ابتدایی همون درس آدم ابوالبشر است دیگه. به آدم ابوالبشر میگویند تو اگر میخواهی در جنت الخلد و در بهشت جاویدان بمانی از این یه میوه اجتناب کن. حالا من کار ندارم به هر صورتی هست میوه چی هست و این مثل به چه شکل هست، ولی قدر مسلم این روح قضیه این هست. ای آدم، جنت الخلد را در اختیار داشتن، در سعادت جاویدان موندن، در کنارش یک محرومیتی هم تحمل کردنه. اون یکی را اگر گفتن نه باز ازامسته و شر و جزوعا نباشت، هم طورا باز خیره بشونی همون یکی نه، همون گفتن نه همون، همون که گفتن نه همون حتما. و ازامسته الخیر منوعا، سودی وقتی بهش میرسد بدون گذشت از یک سلسله سوده ها هرگز انسان به سعادت های بزرگ نائل نمی شود. پس این حالت اولی انسان است، یعنی هنوز که انسان به مرحله رشد نرسیده است. انسان به حسب فطرت خودش طالب خیر و بیزار از شر است. این بایدم باشه، این درستم هست، بایدم تا آخرم باید باقی بمونم. ولی انسان در عین این که طالب خیر و بیزار از شر است، این رابطه خیر و شرها را باید بداند. خیر و شرها در عالم به یک دیگر آمیختن، یعنی بسا خیری که به دنبال خود شر بزرگتر می آورد و بسا شر کوچکی که به دنبال خود خیرات بزرگتر می آورد. اینجوریست که اینها دو ردیف 100% جدای تشکیل داده باشند، یا همه لذت است، خیر است و معنی همون سود و لذت، یا یک راه لذت است، انسان باید راه لذت رو بگیره، این لذت کوچکتر و بعد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و خیر و سعادت همه، یا راه زیان و علم و درد و رنج که از این طرف که انسان رفت این تاثرش اونه. قضیه برعکس است، رنج و شادی، خیر و شر به یک دیگر آمیخته است. سعادت یعنی به دست آوردن خیر عظیمتر و فرار کردن از شر عظیمتر. وقت این است که چقدر شروری است که اینها پلکان خیر هستند و چقدر خیرات است که اینها باز وسائل و درکات در واقع سقوط هستند که انسان سقوطی کن. حالا چه اشخاصی هستند که این حالت ابتدایی را از دست می دهند؟ دیگه اون حالت بیتابی در رسیدن هر زیان و حالت امساک در رسیدن هر خیر را از دست می دهند، چه خصلت هایی دارند؟ قل بهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم في التكامل والذين يصدقون بيوم الدين. شاخصه دیگرشون تصدیق به روز جزا. کلمه دین یعنی جزا، جزا اهم از کیفر و پاداش است. پاداش هم جزاست، کیفر هم جزاست. یعنی عمل هدا و هدر نرفتن یه چیزی که به منزله عکس العمل است به انسان برگردد. ببینید در مقام تشبیه، تشبیه میکنم عمل انسان را به صوت و رجع الصوت، به تعبیر دیگر به ندا و صدا. این در یک محیط های در یک شرایط خاص فیزیکی انسان اگر یک کلمه، یک صوتی، یک کلمه را انسان تلفظ بکند محیط فورا بر میگردوند. الان این اتاقا یه همچه حالتی رو دارد، یه ذره صوت رو بر میگردوند. این حالت برگشتن صوت، یعنی انسان یک کلمه میگوید بعد دو مرتبه این کلمه بر میگردد به سوی خودش، این رو بهش میگن رجع صوت، یا بهش میگن در زبان عربی میگن صدا. این که الان ما میگیم فلان کس صدا کن، این غلط هست، باید بگیم فلان کس ندا کن. ولی خب در فارسی میگیم صدا کن. این صدا کردن، خوندن کسی، این صدا نیست. اگر ما بخوانیم بعد صدا، مثل توی حمام، مثل در کوه، اگر او را برگرداند او صدا میکند، ما ندا میکنیم او صدا میکند. این در فارسی اگر این ندا ها رو ما میگیم صدا، غلط هست. این حالت برگشتن و برگردیدن، این را بهش میگن صدا، رد و صوت اکسلم. از نظر قرآن همه چیز در عالم حالت برگشت دارد، اکسل عمل دارد، حتی بالاتر از اکسل عمل. اگر تعبیر به اکسل عمل هم میکنیم، چون تعبیر بیشتر از این نداریم. حالا چقدر فرق میکنه؟ چقدر فرق میکند که آدم یک کاری را بکند و خیال بکند این کار هم دیر که رفت دیگه، داره میره، داره میره، داره میره، هی از این داره دیر میشه، هی از این داره دیر میشه، هی از این داره دیر میشه. با این که فکرش این باشه که این که الان از من دور میشه بعد بر میگرده، همون حالا که تو کوه باشه، حالا اون به سرعت بر میگرده. اگر شما بگید این زیر گنبد مسجد شاه را جوری درست کردن که این رجع صوتش مکرر است، یعنی یک کلمه اگه انسان بگوید در این زیر گنبد، که من خودم امتحان کردم، بیش از یک بار تا 6-7 بار تکرار میکند، ولی هی هرچی که تکرار میکند ضعیفتر میشه. مثلا اگر بگید علی، فورا میگه علی 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 علی، اینجوری میگه. حالا هر چی بگه همون رو آدم پس میده. بگه احمق، میگه احمق 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 احمق، یعنی هر چی بگه همون رو به خودت تحویل میده. تصدیق به روز جزا یعنی تصدیق به بازگشت اعمال، تصدیق به این که کار، هر کار که میکنیم خیال میکنیم که کار از ما دور میشود و ما همینقدر یک کاری کردیم، یه حرفی زدیم، یه عملی انجام دادیم، بعد جدا شدیم، دور شدیم، اون دیگه ما فاصله میگیرم. اما نه، بعد بازگشت دارد، چه عمل خوب چه عمل بد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی کوچکترین عمل خیری بکند او را خواهد دید، یه روزی به او خواهد رسید، و هر کسی که کوچکترین کار شری بکند روزی به او خواهد دید و او را خواهد رسید. مفسرین گفتن و خوب گفتن، گفتن یصدقونه اینجا یعنی کسانی که تصدیق دارند. تصدیق، ما دو جور تصدیق داریم، یک تصدیق لفظی، یک تصدیق عملی و یک تصدیق ذهنی. یه وقت شما یه مطلبی میگید یه مطلبی مثلا به من میگی، میگه با آقا فلان چیز فلان مطلب مثلا تجربه کردی، مثلا این بد خیلی مثلا فلان بیماری رو ایجاد میکنه، از یه اعضایی که مثلا خیلی وقتا میزنن خیلی اینچه نمیگم بله 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 خوی تصدیق کردن نفس شما بسا هست ذهن من تصدیق میکنه میفهمم شما راست میگی، اما در عمل چطور؟ ممکنه باز در عمل در خلاف اون که شما تصدیق کردن خودم به زبان عمل بکنم. تصدیق، تصدیق واقعی، تصدیق عملی است، نه تصدیق لفظی و تصدیق ذهنی. تصدیق عملی است که مکمل تصدیق ذهنی است. یعنی تصدیق تا در مرحله ذهن باقی بماند تصدیق نیست، تصدیق کاملی. حالا آنان که یوم الدین را تصدیق می کنند، کدوم نوع از تصدیق؟ نوع تصدیق عملی، یعنی عملا هم تصدیق میکنن، یعنی عملشون بر موازین گواهی دادن و تصدیق کردن و راست پنداشتن قیامت هست. باز نکته دیگری که بر اینجا گفتند کلمه یصدقونه، یصدقون فعل مضارع است. صدق ما داریم و یصدق، صدق اگر بگیم یعنی تصدیق کرد، یصدق اگر بگیم یعنی تصدیق می کند. فعل مضارع با فعل ماضی یک تفاوتش این است که فعل ماضی بر گذشته دلالت می کند و فعل مضارع بر حال و استقبال. یک فرق دیگر این است که فعل مضارع در مواردی دلالت بر استمرار می کند. یصدقونه اگر بگیم مثلا صد دقیقه فلان کس تصدیق کرد فلان چیز را، مثلا این تصدیق در یک لحظه واقع شده. اما اگر بگیم فلان کس را تصدیق می کند، یعنی دائما او را هر وقت که ما بخواهیم او را تصدیق می کند. نخمل لدین و یصدقون بیوم الدین، یعنی کسانی که دائما تصدیق دارن قیامت را، یعنی عملشون عملیست که همیشه گواهی میدهد، تمام وجودشون گواهی میدهد به این که قیامتی هست. و لدین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون، کسانی که از عذاب پروردگار خودشون ترسناکند، خوف خدا دارند. چرا؟ چون نسبت به عذاب الهی نمی شود مطمئن بود. هیچ کس نمی تواند ادعای اطمینان بکند، میگه من که قطعا از عذاب الهی معمونم. خیلی عجیبه. این همون مطلبی است که میگویند از خواص ایمان و خصلت‌های ایمان این است: یک مؤمن نه هیچ وقت امیدش را به رحمت پروردگار در هیچ شرایطی از دست نمی‌دهد. مؤمن آدمی است که اگر فرض بکنید گناهان سقل این را مرتکب شده است، نباید فکر بکنه که دیگه گذشته، گذشته وجود نداره. یعنی باز در بازه، به این معنا در بازه، اگر توبه بکند واقعا خدا میپذیرد. رحمت الهی اینقدر بی پایان است که فقط تا وقتی که انسان در رحمت رو بروش بسته دیگه رحمت نمیاد، مثل شیشه که درش ببندید تو دریا ببرید ولی در رو باز بکنید امکان نداره. توبه در رو باز کردن، در رحمت در رو بروی خود باز کردن، در رو که باز بکنید میاد. بنابراین هر کسی در هر شرایطی اگر از توبه ناامید بشه، به دیگه از توبه هم کاری ساخته نیست. این بزرگترین گناه است. شخصی آمد معاذ بن جبل از صحابه پیغمبر است، آمد گفت یا رسول الله، جوان این پشت در گریه می کند و امان ندارد گریهش. و هر چی بهش میگه من گناهکارم. تبلیغ بیارید آلو یاری اعمالش نمیداد. تبلیغ چیز گفت من گناهکارم. در اون خود بگو گناهات رو گفت یا رسول الله گفتنی نیست. با خدا من نخواهد آمرزید. تبلیغ گناهات بزرگتر است یا دریاها مثل گناه من. گناهات بزرگتر یا ریگهای بیابان گناه من. گناه تو یا با قطرات باران گناه من. تبلیغ گناه تو بزرگتر یا رحمت حق. گفت البته رحمت حق. گناه تو بگو. گناه بسیار بسیار زشتی بود. که پیغمبر رو از پیش خودش روم. البته این روم برای این که آتش توبه او رو تیزتر بکنم. و بعد از مدتها آیه نازل شد به پیغمبر که این دفته بود در یک کوهی اونجا مجاور شده بود و شب روزی خدا را پیغمبرت من از پیش خودش روم آمده ام فقط به درگاه تو. آیه قرآن نازل شد و تو بشه خبود. حالا اینجوره در ناحیه عذاب هم مؤمن کسی است که اگر طاعت ثقلیندم کرده باشد حد درصد میگه ما خودی کارمون تموم دیگران برن بتر. چرا؟ حالا این چرا؟ این مبحث هست. این دو علت دارد، یعنی دو وجه دارد. یک وجه انسانی و نفسانی و یک وجه الهی. اما وجه انسانی برای این که ترسیدن از عذاب خدا ترسیدن از خدا نیست، در واقع ترسیدن از عدل خدا و ترسیدن از عدل خدا ترسیدن از خود است، یعنی ترسیدن از ارتکاب جرم است. چه شخصی میتواند اعتماد به نفس خودش بکند؟ اعتماد به نفس خودش بکند بگه آقا من دیگر رسیدم به جایی، نفس من رسیده به جایی که گناه نمی کند. چون تا گناه نکند خدا ظالم که نیست که بی خود بخواد من عذاب بکنه. راست هم هست، خدا که عذاب ظالم که نیست. خدا به عدالتش انسانها را عذاب می کند. من وقتی از وقت من گناه نکردم خدا عذاب نمی کند. پس من 100% به خود اطمینان دارم، می دانم که من اطمینان عذاب نمی کند. یعنی به نفس اعتماد دارم. این اشتباه هست. این اشتباه. معصومین همه اعتمادشون به لطف خداست، نه به نفس. این داستان مکرر در همین جلسه شاید گفته باشد. اون مسلمه میگوید یه شب پیغمبر اکرم رو دیدم در بستر نیست. پا شدم ببینم کجاست. تا نشستم احساس کردم که در گوشه اتاق نشسته و مشغول عبادت و مناجات هم. گوش کردم، تاریک بود و اتاق تاریک بود و چراغ‌های حرفا و برق توی خیابان این چیزا که نبوده. گوش کردم ببینم پیغمبر چی میگوید. دیدم در مناجات خودش جمله هایی دارد از این قبیل: الهی لا تشمتی عدوی، خدایا من را مورد شماته دشمن قرار ندید. لا تسلب منی صالح ما اعطیتنی، نعمتهای خوبی به من داده ای خدا را از من نگیر. و لا تردنی الى کل سوء انقذتنی من، مرا از این بدیهات نجات داده ای مرا بر نگردان. و لا تکلنی الى نفسی طرفت عین عبدا، خدایا یک چشم به هم زدنم من به خود را نگذار. به اینجا که رسید دیگه ام سلمه دیتاب شد، صدای هقهق گریهش بلند بلند شد، بلند شد تو بلند. پیغمبر نماز سه تمام کرد، فرمود ام سلمه چرا گریه می کنی؟ گفت یا رسول الله وقتی شما میگی خدایا من یک لحظه به خود وا نگذار، پس تکلیف ما چیست؟ همین طور است مطلب. خدای یونس رو یک لحظه به خود وا گذاشت که آمد به سرش اون چه آمد. حالا هر کسی که اعتماد به خود داشته باشد، یعنی اعتمادش از خدا سلب بکند روی خودش باشد، من خدا دیگه چی میگه؟ خدا چه طلبی از من داره؟ مگه غیر از اینه که خدا یک حاکم عادل است؟ حاکم عادل چه میکند؟ حاکم عادل ظالم ها رو متجاوز ها رو عذاب میکنه. من نمی کنم چی میگم؟ ایستادم در مقابلش، خدا در مقابلت ایستادم، به عدل تو به تو احتجاج میکنم. فکر نمی کنم ایستاده آخه کی نگرش داشته؟ همون نگه داشتنش هم به لطف و عنایت اوست. چه اطمینان به خود داری؟ این یک. این است که مؤمن به دلیل اینکه هرگز به خود اعتماد نمی کند و همیشه اعتمادش به خداست، از خودش می ترسد که نکند یه وقت خطی بکنه. این جنبه انسانی قضیه، جنبه الهی قضیه، به اصطلاح جنبه یل ربی قضیه. اون جنبه یل نفسیش بود، این جنبه یل ربی. در جنبه یل ربی انسان باید اینقدر عرفان داشته باشد که هر چه از ناحیه خدا به انسان میرسد فضل است. خدا هرگز به عدلش با هیچ که عمل نمی کند، به همه با فضلش رفتار می کند. یعنی با همین عدلش بخواد رفتار بکند، یه نفر طلبکار نمی شود خدا. پس هر چه هست فضل اوست. آیه وقت میگه مسئله مسئله عدل از خداوند، ضد عدل هرگز عمل نمی کند، اگر ضد عدل عمل بکند که اون وقت ظالم است. پس بنابراین من به عدلش می چسبم. جواب اینه اگه به عدلش رفتار بکنه کلاه همه پس رو محرکه هست. پس باز فضل اوست، فضل کسی این طور بر خدا حتم بکنه که حتما فضل باید باشه. ما چی میدونیم؟ این است که خصلت مؤمن این است که همونطوری که رجا و امیدش رو به رحمت حق از دست نمیدهد، خوفش رو هم از رحمت حق از دست نمیدهد. مؤمنترین مؤمنها از همه مردم هم به رحمت حق امیدوارتر است، هم از عذاب پروردگار ترسناکتر است، مثل خود علی علیه. اینا که فرمود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون این عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون. مثالی از شهوات انسان ذکر کرده است، یعنی از اون چیزی که قوی ترین شهوت ها و نیرومندترین شهوتها و میلها در انسان تشخیص داده شده است. و اون شهوت دامن است و آنون که دامنهای خودشون را از آلودگی حفظ می کنند. پیغمبر فرمود هر کسی که از شر شهوت خودش محفوظ بماند از همه شرور محفوظ مانده است. زبانش، شکمش، دامنش. یه شهوتها شهوتهای زبانی است، یعنی شهوتهای مخصوص گفتنی. غیبت دیگه، غیبت کردن یه شهوت زبانی است، یه میل زبانی است. حالا در اینجا می فرماید این یکی که قوی ترین شهوات هم هست و خطرناک ترین اونها هست، اون یکی را به عنوان نمونه تر فرموده است. آنون که دامنهای خودشون را نگهداری می کنند، ولی چون اشتباه نشود قرآن برای اینکه این اشتباه که در اون زمانها زود این اشتباهات می شد و به رواج مسیحیت که فکر می کردن به این که شهوت جنسی به ذات کلید است، کمش یا زیادش، لحاظه تجرد را بر تأهل ترجیح می دادن و هر تأهلی را نوعی گناه می دانستن، ولی گناهی که بهتر انسان مرتکب بشه برای اینکه از گناهان بیشتر مسون بمونه. یعنی اون رو گفتن آدم هایی که قوی هستن با اراده هستن میتوانن مجرد بمانن، اینا مجرد بمانن، همون هایی که خالص خالص هاشون بزرگ بزرگ هاشون بعد از کنن که چیز میشنن به صورت پاک در میان، پاک از میان اونها انتخاب میشود. این کاردینال ها باید حتما در عمرشون هرگز ازدواج نکرده باشن، برای اینکه از نظر مسیح، از نظر این فکر غلطه، عمرشون هرگز ازدواج نکرده باشن، برای اینکه از نظر مسیح، از نظر این فکر غلطه، نه فکر مسیح علیه عزب الله، این فکر مسیحیت اختراعی، هیچ آلوده نشده باشن، که ازدواج هم خودش یک نوعی آلودگی از نظر اون. ولی همه مردم که نمیتوانن، چون نمیتوانن اگر ازدواج نکنن بعد بیشتر آلوده میشون، پس با یک زن ازدواج کنن برای اینکه تماسشون با دیگران به این وسیله قطع بشه. این است که قرآن طوراً استثناء میکند. قرآن در حد مشروع، یعنی در حد قانونی، یعنی در حد اینکه حدود رو بپذیرد، فحشا از نظر قرآن این نیست که انسان مردی و زنی آمیزش داشته باشند. حتی این که مرد با بیش از یک زن آمیزش داشته باشد از نظر قرآن فحشا نیست، ولی به شرط این که حدود و قوانین را، یعنی تعهدهایی که در مقابل هست با این شروط معین، این تعهدها را بپذیرد. بدون تعهد فحشا اونجاست که بدون هیچ گونه تعهدی از طرف این صورت میگیرد، تعهدهای اخلاقی و اجتماعی و قانونی. جا فرمود الا علی ازواجهم، مگر در مورد همسرانشون و حتی در مورد مملوکانشون، ملک یمینهاشون، نه در این موردها جای ملامت نیست. یعنی ملامت هایی که در دنیای مسیحیت حتی در این زمین ها می شود، هر چه در مورد ازواج، هر چه در مورد ملک یمینها، اینها ملامت ها همه بیجاست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. در ما ورای اینها اعمال شهوت کردن تجاوز تلقی می شود. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. باز مردمی، اون مردمی از هلع مستثنا هستند، از جزای در هر شهر و امساک در هر خیر مستثنا هستند، که این خصلت اسلامی انسانی را داشته باشند. چی؟ پابند بودن به امانات و پابند بودن به تعهدها. ببینید امانات یعنی که چیزی که تعلق دارد نه به خود انسان، به دیگران تعلق دارد، به او بسپارند به عنوان پاسداری که تو نگهدارش باش، حافظ و نگهدار و نگهبان او باش. این پیمان انسانی، امانات پیمان انسانی، یعنی حتی دایرش از اسلام وسیع‌تر است. به معنی این که اسلام دایره رعایت امانات را از حوزه اسلام هم بیرون می‌داند، یعنی از حوزه مسلمین هم بیرون می‌داند. از نظر اسلام رعایت امانات واجب است ولی در مورد غیر مسلمان. این تعریف امانات. حالا امانت ممکن است، ممکن است مالی باشد، مالی باشد، همین که مثلا یک کسی مال خودش رو به عنوان امانت یک کسی می‌سپاره که بعد بیاد بگیره، حالا بخواد در اون مالی که امانت بیاد خیانت بکنه. حتی در بسیاری از معاملات امانت شرعی ایجاد می‌شود. مستأجر امین مجر است، یعنی با این که اجاره خودش یک باب مستقل دید، ولی مستأجر مالک منافع جایی که اجاره کرده است، از نظر عینی که در اختیار او هست تو یک امین است. یعنی کوچکترین تصرفی که بیرون از دایره استفاده اجاره‌ایش باشد، یه استفاده یه تصرفاتی که لازمه اجاره کردن و سرجای خودش، کوچکترین تصرفی که از این دایره خارج باشد، این از نظر شرعی خیانت بر امانت تلقی می شود. هر مستاجری امین است، هر آری یا بگیری امین است. یه کسی میاد از شما فرش شما را، ظرف شما را، مرکوب شما را، اصل شما را، ماشین شما را آریه میگیرد که ازش استفاده بکنن. آقا این ماشین میتونه بگید مثلا ما میخوایم بریم تا قوم رو برگردیم. در حدودی که آریه گرفته است حق دارد، از اون حدود یک ذره اگر بیشتر تجاوز بکند، این خیانت در امانت تلقی میشه. یک داستان نقل میکنن، البته این داستان با موازین فقهی جور در نمیاد، ولی با بعضی از موازین اخلاقی جور در میاد. میگن مقدس اردبیلی آمده بود از نجف به کاظمین یا کربلا کجا، و یک حیوانی را اجاره کرده بود برای برگشتن یا برای رفتن برای برگشتن. بعض کسی امانت مثل از قبول امانت پستی و کوچی که بهش داد، این را به رسول علی صاحبش گرفت تو بغلش گذاشت، دیگه حیوان سوار نشد، جلو انداخت آورد. این که چرا سوار نشدی؟ گفت من از صاحبش اجاره کردم خودم سوار بشم، نه اینکه یک چیزی دیگرم علاوه این دن دیگرم. این خیالت بر امانت و این که وزنی نداشت اون تو جیبش گذاشته بود. این مقدار رعایت ودیعه و غیر ودیعه و امثال اینها را می کردن که خوب باید. امانت ناموسی، یک کسی ناموس خودش را به دیگری می سپارد، تو مراقب باش، تو محافظ باش. یک نگاه اگر به او بکند، یک نگاه خیانت تلقی میشه. امانت جانی که از این هم بالاتر است، یک کسی میاد پناه میبره به کسی، در جوار کسی قرار میگیرد. این مسئله جوار خودش یک مسئله است. یه انسانی که بیچاره است، مورد تجاوز یک ظالم است، خودش در جوار کسی قرار میده. خب حالا میتوانه از اول این جوار رو نپذیره. این یه مرحله. البته خب نپذیرفتن هم یک نوع نامردی است، ولی خیانت در امانت نیست. در این وقت جوار رو میپذیره، راه میده، بس خیانت میکنه. این را مثلا راپورت میده، مثل کاری که حارث برای بچه های مسلم کرد، یا اون پسر اون زن برای خود مسلم کرد. مسلم آمده به یک خانه جوار خواسته، پناه خواسته. خیلی خود ممکن بود از اول اجازهش ندن، راهش ندن، ولی بعد که جوار داد، البته تکلیف نمی کنه که تو دفاع هم حتما بکن، ولی خیانت کردن، بعد گزارش دادن، اطلاع دادن به ابوزیا که آقا مسلم اینجاست، این همون خیانت در یک امانت هست. و از این بالاتر در اصطلاح قرآن، هر کسی هر کاری را که به جامعه تعلق دارد اگر در این کار خیانت بکند، یعنی خوب انجام ندهد، این در امانت خیانت کرده، در امانت خیانت کرده. ببینید آیار میتونم پیداش بکنم یعنی افتادم چه سوره خیلی عجیب هم هست، حدیثی هم هست در غیرش، یا خیلی در مجاز علاقه در فصل حکومت برم ذکر کردم اونجا. بله در زیر آیه بگه قبل بعد داره، قبل بعد داره. بله آیه حالا یادم مثلا این یه قسمت که یادم از حضی امیر المؤمنین تعبیر عجیبی دارد، خیلی عجیب است. خطاب میکنه به یکی از والیها، والیها نماینده خودش حکومتی که فرستاده، بهش میگه که اشتباه نکن، این یک وسیله نیست که به تو داده باشن. حالا تعبیرش یادم رفت متاسفانه، یک تومه تومه تو را اگر والی فلان استان کردیم، خیال نکن یک تومه در اختیارت قرار دادیم که بری بچاپی و بخوریم.
امانتی در اختیار داره. خوبه که تو که یک همچه پستی به تو دادن، یه وقت این پست را برای خودت یک تومه حساب بکنی. آدمی که یک رشوه خیلی کلان میدهد که یک پستی را میگیره، خب معلومه به چشم تومه به اون پست نگاه میکنه، میخرد این تومه را برای خودش. دیگری به چشم یک امانت، یک امانت بسیار بزرگ، امانتی به او سپردن. امانت مال چیست؟ مال مردم است. و در واقع خود مردم به یک معنا به عنوان یک امانت به تو سپرده شدن. این امانتی است در گردن تو که باید این امانت را رعایت بکنی. برای هر کسی اختصاص به یک حاکم ندارد، به یک والی ندارد، یک کسی که پست به اصطلاح دولتی داشته باشد ندارد که اون پست یک امانت هست و سپرده شده، بلکه هر کسی هر پستی ولو پست ملی داشته باشد، چون بالاخره ضرورت اجتماعی یه امانت هست که باید خوب ادا بکنه. گاهی وقتا مثلا بعضی از شوفرهای تاکسی عرض میکنن که خیال میکنن که اینجا جایی این است که بیاندن از اون مالکیت شخصی و اون شکل های عذابی ها نفسه. آقا من اختیار ماشین خودم دارم، نمیخواه که تو سوار بکنم. چی میگی؟ بله تو نمیتونی سوار بکنی، در این جای دیگه هست، اینجا نیست. اگر جنبالی ماشین سواری داری، سواری تهیه کردی برای خودت که خودت سوار بشی، من میام اونجا میگم آقا من سوار کن، یخ یا میگم سوار کن، اینقدر پولم میگم. میگی نه سوار نمی کنم، تو اختیار مال خود تو. اما در یک جامعه ای که این جامعه احتیاج دارد به یک سلسله وسائط نقلیه که باید وجود داشته باشه، به همین دلیل که اگر یک کسی از پیش خود میاد میخواد یک پلاک رنگ قرمز بگیرد اونجا و بعد بیاد کارش شروع بکنه، تو خود دعوت میگه آه ما این پلاک خریدیم، تو که چرا میاد دخالت میکنی؟ خیلی خوب، اگه به همین دلیل که این پلاک تو خریدی، به همین دلیل که اعتراض میکنی به دیگران، حتی به سواری های شخصی که شما چرا مشتری سوار میکنید، مشتری ها مال ماست، پس این یه پست تو اشغال کردی. پس تو در مقابل اینکه این کار را به خود به اختصاص دادی، یک پستی را اشغال کردی و در تو واجب است سوار بکنی. یعنی اگر خالی هستی، مسافر اینجا ایستاده، اگر سوار نکنی یک عمل حرامی مرتکب شدی. چند روز تاکسی سوار بودم میرفتم، اول هم این مسیح خودم سوار شده سیگار رو گفتم مسیح کجا شهادات رفتم یادتم بود، دو نفر رسیدن گفت گفت برو دولت سوار نشد، یه جو دیگر رسیدیم دو نفر دیگر رسیدن اون سال گفتم بهارستان بار سوار نشد، دفعه دوم من گفت شهادات دولت میخورم به تو چرا سوار نمی کنی اینا. دو نفر من دو نفر سوار کنم با پولی من باید به تکی هایی که میرسه سوار کنم، چون اگه دو تایی که سوار بکنم چون اونجا چهار تومن میشه، دو تایی که چهار تومن میدم، ولی یکی رو سوار کنم بعد یکی دیگه سوار میکنم اون وقت بود. این سوء استفاده و خیانت. وقتی که تا مادامی که مقرراتی که وضع شده است به نفع مردم، در اون جهتی که به نفع مردم است، تو اگه بخوای از به اصطلاح خودت با استناد به مالکیت شخصی بخوای که اون کارو بکنی، در یک امانت خیانت کردی. همینجوری که حق نداری برم دیگه اختیار تاکسی خودم برم خارج از سرویس، علاقی خارج از سرویس، در همینجوری خالی روی مردم میگه آقا تاکسی تاکسی نگر نداری، کار حرام بوده که چیز پستیش باید انجام بدی. و هر کسی در هر کاری که متعهد شده است و خودش را نصب کرده برای این کار و تعیین کرده برای این کار، یک پزشک برای پزشکی خودش، یک داروساز داروفروشی برای داروفروشی خودش، یک خرازی فروش برای خرازی فروشی، یک نونوا برای نانوایی خودش، هر کسی باید بداند یک امانت به عهده او گذاشته شده و باید این پستش، این کار خودش را که صحیح تحلیل میدهد، امانتی که به او واگذار شده است، این امانت را عرض کنم که بهتر بشه. یادم نیست که بودی آقایم گفت یه واعظی رو دعوت کرده بودی، حالا دو هفته است که مصاحبه با واعظا میکنم، به واعظی رو دعوت کرده بودی که بیا بشن درشت برن با ما تیزن که مثلا فرسون کلان گفت فرسون مثلا یه دهن مثلا حالا فرسون مثلا هزار سلام میگیرن از ساعت چه؟ از ساعت مثلا هشت تا ساعت نو شب اول آمد ساعت هشت تا نو صحبت کرد شب دوم آمد یک دردی رو کرد هشت تا دردی رو به صحبت من یاد داشت شب بعد آمد حساب کرد باز یه خود کمتری و لیس دیگه داشت وقت دیگه لیس دیگه هم برسه کم کم آره از شب کم شد کم شد کم شد شبه آخر نیم سال دیگه بیشتر صحبت نمی کرد من همه رو حساب کردم در مزید حساب کردم که چند ساعت شده به حسابی که پی کرده بودم آخر کار فاکت بهش داده وقتی که شما دعا چرا کم شد گفتم من کم نم گفت آخر من قرار نمی اومد گفتم مگه تو کم نگید بینید که من کم دادم خواسته میخواد کم نخوشی که من کم دارد دادم چطور از طرف تو وظیفه ای نیست که یک ساعت خودتا به طور کامل بیو صحبت بکنی از طرف من وظیفه هست خب اگر من وظیفه دارم تو هم وظیفه داری خب چند وظیفه داری تو الان برای این شغل برای این کار گذاشته شدی تو هم وظیفه داری که مردم را یک ساعت برای مردم به اینجا حرف بزنی خب تو از کف میذاری خب من در طول است دارم خب من در حالا به هر حال مسئله امانات چنین چیزی هست از این جهت هست که مسئله خلافت و حکومت و از اینها تعبیر به امانات شده است به مردم گفتن آقا اینها امانتهای الهی ولی این امانتهای الهی هر کسی صلاحیت عهده‌داری چنین اماناتی را ندارد افراد صلاحیت دار خاص دارد مسئله دوم عهد است پیمان است خب عهد به طور کلی تعهد است شامل هر تعهدی می شود لزومی ندارد که چیزی را عنوان امانت بخواهیم بهش بدید قراردادها اگر انسان با یک نفر قرارداد میبندد و واقعا متعهد میشود که مثلا این خانه را من به تو میفروشم یا فروختم به این مقدار باید رعایت عهد خودش را بکنم خود صیغه شرعی که میخوانم خود همون را فقها تحت عنوان عهد و عقد میپذیرند میگن به حکم این که رعایت عهد و عقد واجب است صیغه خوندن همون تعهد کردن است متعهد شدن است ولی البته این یک معنای خیلی عامی از این دارد هر گونه تعهدی را شامل می شود حتی تعهدی که انسان با یک کافر می بندد در اون نامه‌ای که امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر نوشته است یک فصل خیلی زیبا و خیلی جالبی دارد در زمینه پیمان ها ولی در نظر بیرون که خود مخاطبش مالک اشتر است و حاکم مصر است پیمان هایی که در اونجا مورد اطلاع مالک بوده پیمان های اصطلاح سیاسی بوده است که اغلب طرفش افرادی بودند که اینها یا مسلمان نیستن یا اگر مسلمان بودن از مسلمان هایی بودن که تابع حکومت علی نبودن مثلا تابع حکومت معاویه بودن یا از اون گروه سوم بودن و دیگر اشخاص حضرت در اونجا اصرار اکید و شدید میکند به مالک مالک با هر گروهی هر پیمانی امضا کردی مباد که به زیر امضای خودت بزنی مگر اینکه اونها اول زیر امضای خودشون بزنی تا اینجا نص قرآن کریم است در عهدی که مسلمین با کفار قبلا بسته بودن در حدیبیه و اینها تم استقامو لکن تستقیمو لهم مادامی که اونها پایدار بمانند به عهدشون شما پایدار بمانید ولی اونها اگر نقض کردن دیگه شما دست نگذارید چون وقتی یه طرف نقض کرد از طرف یکی دیگه به پیمان نقض شده از پایان شده امیر المؤمنین این معنا را که در قرآن آمده است تفسیر میکند تفسیر خیلی زیبا و جالبی دارد و این است از زندگی بشر در اساس وفادار موندن به عهدها یعنی همه چیز که با زور قانون عملی نیست خیلی نکته جالب عجیب بعضی خیال میکنن که همه مشکلات را قانون با پشتوانه مجازات میتوانه حل بکنه در صورتی که همه مشکلات اینجور نیست. مگه انسان فرض کنید شما که انسان با یه رفیقش با یه دوستش یه قرار خیلی ساده ای مثلا میگذارد، فرض کنید شما مثلا میخواد بره، مثلا شما میخواد بره سفر حج، با یه آقای میاد قرارداد میاد میزه میگه آقا بید چون رفیق احتیاج به رفیق داره بیاد با هم دیگر بید، یا میگه خیلی همچی موضع عمل که میشه وقتی این به افرای دیگر را افتاده. حالا ما رو قانون میتونه حل کنه که چون شما با یه نفر مذاکره کردید آقا این سفر حج رو با هم دیگر برید، برید دفتر و محضر و امضا و تعهد اینجا امضا بگیرید تا قانونی بشه، بعد بتونید برید شکایت کنید به دادگستری که آقا این با من قرارداد امضا کرده. این دیگه وجدان انسانیت انسان باید حکم فرما باشه. به مالک میگوید مالک، نه به دلیل یک زور و یک جذبه دست تو بالا باشد، دست دشمن پایین باشد. هیچ جبری هم در کار نیست، منافع هم اقتضا میکنه که فعلا این عهد رو بند بشکنی، اگه بشکنی به نفع تو، ولی نشکن، که نشکستن عهد بیشتر به نفع انسانیت است. اگر بنا بشود که عهدها اعتبار نداشته باشند، منافع هر وقت آمد عهد و پیمانها همه که علم یکون فرض بشود، دیگه چه اعتمادی برای انسانیت باقی نماند؟ پس در مورد کافر و دشمن هم عهد را هرگز نقض نکن و مشکن. در این کتابی که چرچیل نوشته بود در این تاریخ جنگ بین المللی دوم، این مقدار چند وقت در روزنامه ایران، من خود کتاب نهیدم، این مقدار تو روزنامه بود شما خوندم، رسیده بود به اونجا که متفقین در این جنگ بین المللی دوم ناگهان آمدن و ایران را اشغال کردن، چون آمدن در مرزها و یه مرتبه اطلاع دادن که ما وارد شدیم، خلاصه همین قد سیمی چیز کردن که اطلاع دادن که ما تا نیم ساعت دیگر وارد میشیم. سفراشون آمدن از کنم که اطلاع دادن که از دو طرف دارن وارد میشن، تا نیم ساعت دیگر فقط آمده بشن که وارد میشن. بعد خودشون که عنوان میکنه که آخر ما با ایران پیمان بسته بودیم، این برخلاف پیمانی بود که ما با ایران قبلا بسته بودیم. بعد میگه که خیلی اگه طرز فکر اروپایی رو بید، میگه بینید اینها همه اخلاقه، اخلاق در مقیاس های فردی به کار میره، ولی میان افراد ملت واحد. من در بایه انگلیسی اگر یه پیمان ببندم، اخلاق ملی انگلیسی اتضا میکنم بینید که من این پیمان رو رعایت کنم، اما در روابط ملت ها اخلاق حاکم نیست، اونجا پای منافع. ما منافع من اقتضا میکرد ایران رو اشغال بکنید زیر قدر پیمان ها، سریع روک و نیره عمل میکنن. اصلا سریع روک میگه که باید هم اینجور بود. آقا تو که ایره تو کتاب مینویسی توجه کردی اون سیاست مداردی، وقتی که منطق سیاست این باشه که رعایت پیمان های سیاسی تا حدودی که منافع اقتضا میکنن، پس پیمان اونه هیچی، پس به کدوم پیمان سیاسی دیگه میشه تو دنیا اعتماد کرد؟ هیچ. این است که انسانیت به خطر میفته. در حدیث است که چند چیز است، سه چیز است، اگه درست یادم بیاد سه چیز است که رعایتش واجب است، چه در مورد مسلمان و چه در مورد غیر مسلمان. یعنی از حقوق خاصه اسلام و روابط اسلامی نیست، از حقوق اعم از اسلامی و انسانی است. اسلام یکی رعایت امانت، امانت اگر امانتی کسی به مسلمانی بدهد ولو کافر ترین کافرها باشد، رعایتش واجب است، خیانتش حرام است. امام سجاد به این صورت این به تمثیل فرمود، فرمود اگه همون شمشیری که با همون شمشیر پدرم رو کشتند، قاتل پدرم این را همون شمشیر را به عنوان امانت به من بسپارد، خیانت نمی‌کند. یعنی بالاتر میشه که قاتل امام حسین، هم شخص مثل امام حسین، شخصی مثل امام زینال عابدین به اون روابطی که میان پدر و پسر هست، امانت دهنده قاتل امام حسین باشد، اون امر مورد امانت هم همین شمشیر باشد که با همون شمشیر در امام حسین بریدن. حتی در مورد خیانت نیست. دوم مسئله عهد است که عهد پیمان را هم اگه انسان بست مادامی که طرف نقض نکرده نقض نیست. سوم ظاهران اگر اشتباه نکرده باشن چون میان دو چیز الان ذهنم مردد هست بله یکی دیگه در رواله دیمه درسته حالا اون دو چیزی حالا هر دوش عرض میکنم چون در مورد یکی دیگرشان هست. مسئله نیکی کردن به والدین هست، یعنی والدین اگر کافرم باشن اینجور نیست که تمام حقوقشون ثابت بشه، یه حقوقی دارن. ممکنه در این شرایطی مثلا در وقتی که والدین شمشیر بروی اسلام کشیدن برای این طرف که فرزندی که مجاهد اسلام کشتنش در اینجا جایزه، ولی در این حال یه سلسله حقوق داره که اون حقوق تا مادامی که زنده است رعایتش واجبه. اون چیز دیگری که در ذهنم آمده بود مسئله مهمان بود، مسئله مهمان بود که اون مثل که حدیث دیگری است که اون حالا یادم افتاد هم به این صورت است که سه نفرند که احترام کردن اونها برای عهدی نقص نیست، عیب نیست، کوچکی شمرده نمی شود. یکی پدر و مادر، تو به هر درجه رسیده باشی خیال نکن به جایی رسیدی که بالاتر از این که به پدر و مادر خدمت بکنی. یکی مهمان، خیال نکن این میزبان هر کی میخواد باشد، مهمان هر کی میخواد باشد، باز خدمت کردن مهمان برای میزبان ننگ و اهانت نیست بلکه کمال است. حالا یه حدیث رو بخونم دیگه این بحث رو تموم بکنم. پدر پسری آمدن مهمان امیرالمومنین شدن، حضرت خودشون بودن و فرزندشون محمد حنفی، محمد ابن حنفیه. در ابتدای غزا و در آخر غزا، خیال میکنم حالا در آخر غزا بود، شدن در ابتدای غزا آب آوردن برای شستن دست، چون میدونید که سنت است هم در ابتدای غزا دست رو بشویند هم در انتهای غزا. آب آوردن برای شستن دست، حضرت خودشون اون آفتابه رو به اصطلاح آفتابه لگن الله هرچی بوده، ابریقی بوده و کاسهی بوده هرچی بوده، اون رو گرفتن که دست اون مهمان رو بشویند. امتناع کرد، فوق العاده، آها ابن نمیذارم شما رو میذارم به جان پیغمبر قسم من شدالت ندید حضرت نه نمیشه، تو مهمان من میزبان، میزبان وظیفه دارد خدمت بکنه. یه حرفا همه دیگه مهمل هرچی مخیلی دید هرچی رو امتناع کرد فرگوده من خودم باید دست تو رو بشویم. خودش دست همون پدر رو شست، نوبت پدر به پسر رسید، به محمد ابن حنفیه داد فرمود تو دست پسر رو بشوی. بعد به پسر گفت اگه پدرت نبود و تو تنها مهمان من بودی دست تو هم خودم میشستم، اما چون پدرت اینجا هست به احترام پدرت میگم دست تو را پسرم بشوید، که باز احترام پدر رعایت شده باشه، بفهمی که احترام پدرت همیشه محبوب است. خیلی ظریف و خیلی لطیف هست. حالا به هر حال والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، والذین هم به شهاداتهم، امن شهادت یعنی یه بخیه مورد لازم میشه، یه کسی میخواد شاهد بگیره، یه کسی میاد مال کسی رو میچاپه شما میبینید، یه کسی میگه آقا یه ملاقات تو رو خدا بیا شاهد باش، بیا شاهد باش که داره میگه شهادت بگیر. اینجا خب جمعاتی آدم اختزار میکنه چشماش رو بنده بره آقا آقا به من چی؟ به من چی؟ نه، اگر مظلومی مورد تجاوز ظالمی قرار گرفته است و نیاز دارد برای اثبات در محکمه که شاهدی شهادت بدهد و یه کسی شاهد بوده است و میتوانسته شاهد باشد، خصوصا اگر ازش تقاضا کردن بیا شهادی رو دیدیم که در موقع شهادت گیدی، حق نداره که چشماشو بزن به از این طرف دارد. از این بالاتر این است که تحمل کرده باشه شهادت را، یعنی دیده باشه کاملا،
موقعی که پیش محکمه و قاضی میروند از اداء شهادت امتناع میکند، کتمان میکند شهادت را. بدتر از اینه که عوضی بیاد شهادت بده. اینه که قرآن به مسئله شهادت اهمیت میدهد. اونها که قیام به شهادت میکنند، گفتن این قیام عام است، از قیامی که به صورت تحمل شهادت باشد یا به صورت اداء شهادت باشد، اولئک فی جنات مکرمون، چنین مردمی در بهشت های الهی محترمانه هستند، مورد اکرامند. اکرام چی؟ اکرام خدای متعال. صلی الله علی محمد و آله.